بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صلی علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تجعل فاجر ولا کافر علی منتا ولا له عندی یدم ولا بی علیهم حاجه. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، سروران معظم، خانم ها و آیان، برخوردار و بهرمندیم در این ایام متعلق به اهل البیت از فیوضات بی نظیر سخنان سید و ساجدین در صحیفه کامله سجادیه و دعا 21 رو محضر مبارک عزیزان بازگو می کردیم که الان قسمت انتهایی این دعا رو انشاءالله تقدیم می دارم خدمت بزرگواران. به بخشی از این دعا رسیدیم که امام بعد از این که فرمود تنها زاد منحصر و سرمایه‌ای که میتواند دنیا رو به سعادت باقی و جاودان انسان متصل کند تقواست و از خداوند چنین چیزی رو طلب کرد و اون جایگاه امن و قرار الهی را طلب کرد، نیرو و قوت خواست برای اینکه بتواند جمیع مرضات الهی رو در دنیا به دوش بکشد، تحمل کند، مسئولیت پذیر باشد و برساند خودش رو به اون رضوان پایدار. جمله بسیار عمیقی رو مطرح فرمودن که و البس قلبی الوحشت من شرار خلقک، مثل این که از لوازم طی درست مسیر به اینکه بتواند آدمی به رضای الهی دست پیدا کند، خوشنودی خداوند رو در دنیا بجوید و منتقل کند به جایگاه باقی و به دار و رضوان الهی ملحق و متصل باشد در قیامت، این نکته است که خدایا سراسر قلب من رو بپوشان از وحشت از شرار خلقک. توضیح دادیم خدمت بزرگواران که کلمه وحشت ضد انس است، به معنای نفور، فاصله گرفتن، بعد القلب، اینکه قلبن انسان از یه چیزی فاصله میگیرد، هیچ نزدیکی و تمایلی نشان نمیدهد. شرار خلق هم اونها که فرو رفتگان در شرند در بین انسان ها. مصادیق شر هم مشخص هست، کفر است، شرک است، فجور و فسق است. این سه معنا میشه عمده به اصطلاح شروری که همه شرور از این سه مادر متولد می شود و نشأت می گیرد. کافران، مشرکان، فاجران و فاسقان شرار خلقند بر اساس این نکته. خب این جمله عمیقی بود، توضیح کاملی هم نسبتاً دیشب خدمت عزیزان دادیم و اشاره شد که این دل و جان انسان است که مرکز فرماندهی است. هنگامی که متمایل شد به سوی، رفتارهای انسان هم به دنبال اون متمایل می شود. اگر این دل تمایلی پیدا کرد، انسی یافت با شرار خلق، با کافران و عملکرد اهل کفر، جذبه های اونها وجود انسان رو گرفت، مطلوب ذهنی انسان پاره از اشرار از بندگان خدا شدند، اگر در دل این اتفاق بیفتد در عمل هم میفتد. انسان در رفتار هم نزدیک میشه به این افراد و بالاخره به سوی این گروه حرکت میکند. این وابستگی درونی، جذبه درونی اولین اثر رو در رفتار برونی خواهد گذاشت. به دنبال اون فرمود و حبلی نقطه مقابل و حبلی الانس بک و به اولیائک و اهل طاعتک. اما خدایا این پیوستگی و انس و وابستگی قلبی من رو قرار بده ابتداعا به خودت، به اولیائت و به اهل طاعتت. خب این نکته جامعی بود که دو سوی طرف رو امام مطرح فرمودند، هم اون وحشت رو هم این انس رو. انس هم گفتیم نزدیکی و تقرب و پیوند و پیوستگی قلبی است که امام مطرح میکنند و این وابستگی های قلبی است که انسان رو وابسته عملی میکنند و باز از این سوی کار به خداوند، به اولیاء الهی و اهل طاعت. به همین خاطر بر عنصر انس و محبت همان گونه که اشاره کردیم دیشب تأکید فراوان میشه. محبت به ذات حق که بدیهیست، ان الذین آمنوا اشد حبا لله، اون انس و عشق ورزی به ساحت قدسی خداوند بالاترین نوع ارتباط ممکن بین انسان و خدای سبحان رو رقم میزند. رابطه حبی، رابطه‌ای که اجزا اون رو محبت شکل میدهد. به دنبال اون النبی الامین، حبیب خدا، رسول مکرم، محبوب ترین انسان ها در آسمان و زمین، در تمام ادوار خلقت محبوب ترین مخلوق خداوند بگوییم. خب محبت به نبی مکرم است که کار میکند و انسان رو پیش میبرد و این کیمیای محبت عامل تقرب خواهد شد. و به دنبال اون حضرات معصومین ائمه علیهم السلام به این تأکیدهایی که میبینید و این روایاتی و مطالب صحیح و درست و مورد اتفاق بین فریقین شیعی و سنی، عجیب از گاه این روایات، این تأکیداتی که بر حب میبینید عیار ایمان میشود. یه وقتی خاطرم هست در یه صبح قدیری در این بحث حب نسبت به ساحت قدسی امیرالمومنین صحبت میکردیم سالهای خیلی دیری و در منابع قطعی مسلم، یعنی در صحاح سته نسبت به اهل سنت و در منابع قطعی ما کتب اربعه خودمون، روایات فراوان و در تاریخ شواهد عینی که در عصر نبوی معیار تشخیص کفر و ایمان در میان صحابی پیامبر یکی از موثق‌ترین معیارها محبت علی بن ابی طالب بود. یعنی پدر فرزند رو در آغوش می گرفت، کنار مسیر می ایستاد، علی رد می شد، به این فرزند می گفت پدر آیا این مرد رو دوست می داری؟ می گفت آری. فرزندش رو در بغل می فشرد، با تمام عشق و علاقه به خانه باز می گشت و اگر می گفت نه دوست ندارم، کششی به این مرد حس نمی کنم، فرزند رو به زمین می کوبید و در حلیت و در نطفه این فرزند شک می کرد. این متن این خبر رو می گم ترجمه می کنم خدمت دوستان، توجه دارید؟ مثل این که این سرمایه حبی سرمایه عظیمی است و غریب است این محبت. و به دنبال این حب به اولیاء الهی، به اهل طاعت، به مؤمنین و بندگان محبوب خداوند است که می توانند بسیار عامل تقرب و نزدیکی انسان به ذات حق باشد. حالا این محبت که میگیم بدیهی است که خاطر مبارک عزیزان، اقلی این محبت یا به تعبیر عرفی کف این محبت اون محبتی است که در دل میجوشد به اون قلبی است، اما ابراز عملی آن که بدل به مودت میشه اون دیگه حقیقت محبت رو رقم میزند. این پایان عراض دیشب. به دنبال اون فرمود ولا تجعل لفاجرن ولا کافرن علیه منتن، ولا تجعل لفاجرن ولا کافرن علیه منتن ولا لهو عندی یدن. ادامه بحث قبلی رو امام به این شکل مطرح می کنن که دیدین اوج تولی و تبری رو در این بازگو کردند و تکمیل می کنن. و خدایا قرار مده برای فاجری، انسان فاجری، ولا کافری و نه کافری بر من منتی رو. کلمه فاجر برای دوستان ناشناست از ماده فجور، فجور به معنای دریدن و پاره کردن است. فاجر به کسی می گویند که پرده ها و حریم های بین خود و خدا رو می دارن و هیچ حرمت و حریمی نه برای خدا قائل است نه برای بندگان و خلق. این میشه فاجر. کافر هم که مشخص آن کسی که بالاخره می پوشاند عقاید حق رو به معنایی که روشن است. پس قرار مده برای فاجر و کافری بر من علیه منتن. کلمه منت دو معنا داره عزیزان، یعنی معنای اولیه منت همان که بارها اشاره کردیم به معنای نعمت، به خصوص نعمت‌های جسیم، نعمت‌های ارزشمند. و به همین خاطر خداوند سبحان منان است، یعنی کثیر النعمه، نعمت‌های او فراوان بر بندگانش ارزانی می‌شود. این معنای اولی است. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم، خداوند نعمت بخشید بر مؤمنان که در اینها رسولی را مبعوث کرد چنین و چنان. ده ها مورد در قرآن میبینید به همین معنا کلمه منت به کار برده میشه، معنای نعمت بخشی. اما معنای دوم که این معنا بیشتر در مورد انسانها به کار برده میشه، این هم از همون ماده میاد، نه به معنای نعمت بخشی بلکه به معنای یاداوری نعمت، یاداوری محبت و نعمتی که به دیگری شده است. این همان است که در ذهن مبارکتون هست که از این تعبیر میکنیم ما در تعبیرمون به همون منت گذاری. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن ولا اذا، اگر یه احسانی کردید، لطفی کردید، نکنه این رو به یاداوری و تذکر باطلش کنید. مراقب باشید، بدونید درخت کرم هر کجا بیخ کرد به منت منه اره در پای او، نکنه منت بگذارید و تمام کار خودتون رو و احسانتون رو برباد بدید. پس منت گاه به معنای نعمت بخشی است، گاه به معنای یاداوری نعمت بخشی است که اولی پسندیده و شایسته و دومی ناپسند است. حالا با هر دو معنا اگر عبارت رو بخوایم بخونیم، خدایا قرار مده برای هیچ فاجر و کافری بر من منتی، یعنی خدایا به گونه‌ای باشد که من زیر منت یا به تعبیری نعمت و لطف هیچ فاجر و کافری قرار نگیرم و از سوی هیچ فاسق و فاجر و کافری بر من لطف و نعمتی و عنایتی نباشد، من دلیلی نسبت به چنین انسانهایی نداشته باشم. حالا عرض میکنم چرا. یا اینکه خدایا به گونه‌ای باشد که زبان هیچ کافر و هیچ فاسق و فاجری به منت بر من، به تذکر لطفی که نسبت به من داشته است و یه وقتی به من نعمتی خدمتی ارائه کرده است، باز نباشد و من به گونه زیر منت اونها و این جماعت قرار نگیرم. با توجه به قسم دوم عبارت که به دنبال اون می‌فرمایند ولا له عندي يدا، و خدایا برای کافر فاجر بر من ید قرار مده. کلمه ید به معنای حق، به معنای نعمت، به معنای لطف. اگر با این شیوه کلمه ید معنا بشه، دیگه اون اولی منت میشه به معنای تذکر و یادآوری لطف، این ید هم میشه به معنای نعمت و به معنای چیرگی و به معنای حق. و خدایا قرار مده و لا له عندي یدن، و اینطور نباشه من نگاه کنم ببینم من یه چیزی رو از یه کافری، فاسقی، فاجری به عنوان لطف و عنایت پیش خودم دارم، حقی برای اونهاست نسبت من و من مدین و زیر بار دین کافر یا فاجری هستم. خیلی این جمله مهمی است. ببینید به لحاظ روحی و روانی اتفاقی که برای انسان ها میفتد این است که ان القلوب مجبولتون الى حب من احسن الیها، انسان ها فطرتن و ذاتن دلشون کشیده میشه به سوی کسی که بهشون یه لطفی کرده است، یه احسانی کرده است. این امر فطری است. اگر خلاف این رو دیدید، بدونید انسان از فطرت خارج شده است. یعنی اگر جایی کسی لطفی کرد اما دیدیم خلاف اون رو دارن به دیگران بهش پاسخ میدن، متاسفانه اتق شر من احسنت الی، بترس از شر اون کسانی که بهشون لطف کردی، این دیگه متاسفانه خلاف فطرت انسانی است. این فطرت سلیم و صحیح نیست، این روان نژندی است که کسی احسان و لطف رو با بدی پاسخ بدهد. نه حل جزاء الاحسان الا الاحسان. قلب و دل انسان کشش پیدا میکنه به سوی کسانی که بهش محبت کردن، و به تعبیر زیباتر الانسانو عبید الاحسان، انسان بنده و برده احسان میشه. اگر کسی با آدمی لطفی میکند و انسان اهل انسانیت باشه و انصاف در وجودش باشه، سرخم میشه مقابلش و یه نوع کوتاهی کشش نسبت به اون پیدا میکند. این ریشه سخن امام است. خدایا روزگار به گونه ای نباشه که من دینی نسبت به یک کافر و یه فاجر پیدا کنم و از ناحیه اونها لطفی به من برسد، یه کاری، یه احسانی، یه حقی نتیجه میشه که ناخواسته دل من به سوی کفر و فجور معطوف و کشیده میشه و من به سوی این جماعت میل میکنم. این نکته بسیار عمیق اجتماعی، سیاسی، بالاخره عمل کرده دوبل استعمالگری در دوران استعمار کبیر با اون شیوهی که عمل میکردن مگر چطور بود؟ همین بود. در دوران متوسط بین اون انتقال از استعمار کبیر به وضعیت استعمارگرانه فعلی دوبل سلطه دنیا و نظامهای سلطه دنیا مگر چه بود؟ همین کار رو میکردن دیگه. یعنی یک گروهی رو از این ملت از اون ملت اینها رو کاملاً زیر لطف خودشون قرار میدادن، میبردن، نشان میدن، پرورش میدادن، کاملا میپختن و کار تمام بود. اینها میشدن جهت دهنده فرهنگ ها، سیاست ها و مسیر های ملت ها و امت ها به سوی آنچه که آنان میخواستن و نظام استعمار و سلطه میخواست. این روش دقیق اینا بود. امام نقطه مقابل این رو به زیبایی مطرح میکنن و بازگو میکنن. اجازه بفرمایید اون روایاتی که دیشب فرصت نشد خدمت عزیزان بخوانم بازگو کنم که متاسفانه فکر میکنم خیر همراهم نیاوردم روایات رو. حیف بود، اون روایات روایاتی بسیار ظریفی بود اما نیاوردم با خودم متاسفانه. و مضمون همه اون روایات همین بود که خدایا، یعنی نبی مکرم و اهل بیت طلب می کردند از ذات حق و بازگو می کردند که خدایا مسیر زندگی من رو به گونه ای قرار بده، به جوری باشد که من هیچ هرگز در تمام عمر زیر دین و احسان هیچ فاسق و فاجر و کافری قرار نگیرم. که نتیجه این چیزی میشه، بعد توضیح در اون روایات هست که اگر من نعمتی رو از سوی کفر تمایل پیدا کنم قلبن به سوی یه چنین چیزی، این احسان و لطفی که از سوی اونها میشه، یک این که در زندگی من هیچ خیری به دنیای من ندارد، دوم عقبای من رو هم خراب خواهد کرد، آخرت من رو هم خراب میکنند. در همون روایات داریم پیامبر فرمان اگر یه چیز ناچیزی از یه مؤمن هدیه به من داده بشه، بسیار ناچیز، حالا اونجا تعبیر مثلا استخوان ران یا استخوان دست ران چطور، ما همون تعبیر عربی مثلا گوی، یه چیز ناچیزی به من هدیه داده بشه از یه مؤمن، به تمام وجود میپذیرم. بعد فهمت ذالک من الدین، این جزء دین منه. اما اگر نابترین و عالیترین هدیه رو از سوی یه کافری بر من فرستاده بشه، من نمیپذیرم و وظیفه من نپذیرفتن است و ذالک من الدین، این دین من است که نباید بپذیرم این هدیه رو. چرا؟ چون تحادو تحابو، هدیه بدید محبت ایجاد کنید. خب همه کس را دندان به ترشی کن شود، به جز قاضی که دندان او به شیرینی کن شود. خب اینها دانه میریزن دیگه، بالاخره این دام پهن میشه، بعد انسان کشیده میشه دیگه و معطوف میشه دیگه، این دلها میروند. خیلی این جمله امام جمله عمیقی است. تاکید میکنم به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اعتقادی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ سیاسی، این خیلی حرف داره. این از این اصول جدی کاره که وجود هم برای که امام میفهمن. ولا تجعل لفاجرن ولا کافرن علی منتن ولا له عندی یدن، و هرگز حقی برای این جماعت بر من خدایا منه و من زیر دین و بار این گروه نباشم. ولا بی علیهم حاجه، و خدایا حاجت من به جوری و به گونه ای باشد که به این جماعت کشیده نشه، جوری نشه که من دست نیازم به سوی کافران، دست حاجتم به سوی فاجران دراز شود. به گونه ای زندگی من، روش کاری من و مشی من رقم بخورد که یه استقنا و استقلالی از کفر و فجور در وجود من باشد. تعبیر اینه که ولا بی الیهم حاجه. حاجه چیه؟ اون این نیاز، اصل نیاز رو میگیم حاجت در عربی. نیاز من به اینها نباشه، نیاز من به این جماعت نباشه. من همینجا عرض میکنم، باز عرض به خدمت حضرت عالی. آمد محضر وجود مبارک حجت الهی و گفت یبن رسول الله، از خداوند بخواهید که حاجت من رو به مردمان قرار مدهد. امام فرمودن که این حاجت تو روا نیست، این دعا تو مستجاب نخواهد شد. گفت چرا؟ فرمودن چون خداوند جعل حاجت الخلق علی ید الخلق، چون خدا حاجت و نیاز مردم رو به دست مردمان قرار داده است. انسان موجود اجتماعی است، نیازهای انسانها توسط هم پاسخ داده میشه و به هم حاجت دارن و به هم نیاز دارن. استعینوا فی الصناعات الی اهلها، در هر فن و صنعت و حرفه و باید انسانها به اهلش مراجعه کنن و نیازشون رو با هم به شکل اجتماعی پاسخگو باشن و کاملا معقول و مطلوب است. این خواسته تو عملی نیست، تو نیازمند به دیگر انسان ها هستی، تو نمیتونی منظری از دیگران جزیره ای زندگی کنی. گفت پس چه بکنم؟ یا ابن رسول الله، فرمودن دعا تو اصلاح کن، در دعا بخواه از خداوند سبحان که خدایا حاجت من رو به شرار خلقت قرار نده، حاجت من رو به لعام خلقت قرار نده، حاجت خلق من، حاجت من رو به فاجر و کافر قرار نده. و الله خداوند به گونه‌ای قرار داده است که انسان‌ها نیازهاشون باید با هم تأمین بشه. اما بهترین صورت و بهترین شکل اینه که انسان جوری زندگی خودش رو سیاست گذاری کند، به گونه‌ای نیازهای خودش رو طراحی کند که دست حاجت و نیاز به لعام و اشرار و فجار و کافران دراز نکند و عزت و شرافت خودش رو زیر پا نگذارد. این تعلیم بسیار زیبای جامع الاطرافی بود که به بهانه یه دعا معصوم علیه السلام مطرح میکنه. حتی در حضور خود وجود مبارک خاتم انبیا نبی مکرم محمد مصطفی همین صحنه پیش آمد که اللهم لا تهوجنی الی خلقک، کسی که خدای من حاجت خلق محتاج به خلق نکن. فرمودن نه، این حرف تو عملی نیست، این غیر معقول است، انسان ها نیاز به هم دارن. بلکه بگو لا تهوجنی الی لعام خلقی، که حتی خود نبی مکرم هم همین رو، این صحنه رو دارند و اصلاح کردن این مطلب رو. پس بنابراین فرمود ولا بی الیهم حاجه، این نیازهای ما اگر به سوی کافر و فاجر باشد، سر ما در قبال اونها به زیر می آید، بعد کشیده می شیم به سوی اونها. و آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است احتیاج است احتیاج. این حاجت ها و نیاز ها زبان و سر و وجود انسان را به زیر می کشد و کوتاه می کند. اونگاه به دنبال این مطلب ولا بی الیهم حاجه بل جعل، اینها که نه خدایا، لا بود دیگه، نه خدایا قرار مده، لا تجعل لفاجرن ولا لکافرن ولا لهو اندی ولا بی الیهم حاجه، نه نه نه، به تمام این موارد نمی گفتن، خواستن نباشد، حالا بلکه این گونه باشد خدایا، بلکه اینها رو میخوام در قبال اون چیزهایی که میخواهم نباشد این باشه. چهار نکته رو امام مطرح میکنن، چهار نیاز رو مطرح میکنن که اینها نیازهای حقیقی درونی و وجودی یک انسان کامل موفق جامع است. فرمود بل جعل سکون قلبی، بلکه خدایا قرار ده سکون قلب، یک سکون قلب. دو و انس نفسی، انس نفسم را. سه و استقنایی، استقنام را. چهار و کفایتی، و کفایتم را. این چهار نکته رو خدایا قرار بده بکه و به خیار خلقت، به خودت و به بندگان شایسته و محبوبت و نیکت. خیلی جالب. فرمود وجعل سکون نفسی، این رو همیشه خدمت عزیزان گفتیم که این جان آدمی و وجود این روح انسان و نفس انسان رو اگر قلب میگن، ما سمی القلب الا من تقلبه، به دلیل اینکه قلب از ماده زیر رو شدن میاد، و اگر این وجود رو قلب میگن به دلیل اینکه استرابات و حالات متشدد و متفرق دارد، بیقراری ها در وجود انسان طبیعی است که این انسان حالات متغیر و متفاوت و بیقراری ها دارد. اما اتفاقی که میفتد اینه، خداوند این اسباب رو فراهم کرده است که انسان بتواند این دل ناآرام را و این قلب پر تلاطم زیر و رو شده رو به آرامش برساند، به تسکین برساند، سکون قلبش. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، سکینه تسکین و آرامش از سوی خدا میاد برای انسان ها. عوامل بیرونی استقلالی ندارن عزیزان برای ما تسکین بدن. کسی که سکون قلب و قرار جانش رو به ثروت میداند، به قدرت میداند، به جمال میداند، به لذات میداند، حتی به علم به معنای اصطلاحی امروزش میدونه، هیچ کدوم اینها اصالت ذاتی ندارن که به انسان آرامش بخش نیستند. اینها خودشون جوهر ذاتی ندارن که به انسان قرار و تسکین بدن. مسکن القلوب و آرام بخش جان صرفا اوست که ان الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. این قاعده و قانون الهی است که فقط الا، هوشیار، آگاه، متوجه باشید، به ذکر الله تطمئن القلوب. با جاره است، بر سر ذکر اومده است، جار و مجرور مقدم شده، جاش اینجا نیست، قبل از فعل اومده. نتیجه چیه؟ حصر و انحصار. یعنی فقط و فقط به ذکر الهی است که قلب و جان انسان قرار میگیرد و تسکین مییابد. خدا این دل رو اینطور قرار داده است که یه راه برای آرامش و قرارش بیشتر نیست، اونم خودش. یعنی وقتی دل انسان در دست ذات حق قرار میگیرد و خداوند دست مهربانش رو بر سر دل قرار میدهد، این دل آرام میشه. فلا الطفلو یلعب و العصفور فی تعبی، این دم به دم داره میلرزد و گفت پیغمبر که دل همچون پر است در بیابان ها اسیر سرسر است، مانند یه پر در بیابان همینطور باد زیر روش میکند و میچرخد. بعد نمیفهمیم چمون عزیزان، نمیفهمیم چه حالی داریم، بعد احساس میکنیم بدحالیم، اون قراره نیست، اون تسکینه نیست، پیدا نکردیم راه آرامش جان و دل رو به معنای موحدانه واقعی اون. فرمود بل اجعل سکون قلبی، بلکه خدایا قرار بده آرامش قلبم را، سکون قلبی و انس نفسی، و انس نفسم رو، اونس رو معنا کردیم اون پیوستگی و وابستگی جدی و جذب القلب، و خدای این پیوستگی و وابستگی قلبم را. پس ببینید، یک، ما جان ناآرام داریم، عمومیت داره، همه انسان ها این چنینن، همه انسان ها قلب دارن، ماهیتا قلب تلاطم داره، زیر و رویی داره، نیاز به تسکین داره، و تا آرامش پیدا نکند قلب، انسان قدمی رو به جلو بر نمی‌داره، میمونه انسان متحیرانه در همون استراباتش. دو، انسان نیاز به انس نفس داره. همونطور که باز اشاره میکردم دیشب هم، اصلا این جذب، این که انسان کشش به یه چیزی پیدا کنه، وابسته شدن از خصوصیات فطری انسان است. انسان دوست میداره وابسته بشه به یه چیزی، به یه کسی، به یه موضوعی، وابستگی. یه کسی میگن آقا این دوستان جوان، این اصطلاحات خودشون میگن این چیه فلانه، این نمیدونم، این وابستگیش به این ورزشه، این وابستگیش به فلانه، این اصلا خود همین عشقهای سوری، عشقهای صورتی، رنگی، همینهایی که عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود به تعبیر مولوی، همینها هم اینها فطری است. اینی که در پاره از مکتبها بعضی ها سخن از عشق سوری دارند، عشق زمینی دارند، ما اینا تایید نمی کنیم به اون شکلی که میگن در تصوف و در تصوف میگن. بالاخره اونها، نمیخوام اسم بگم، نام ببرم، متن بگم، در متون مشخص و مشخص عشق زرفا مطرح میشه، که مراد از زرفا انسان‌های زمینی هستند. میگن خود این هم لازمه فطرت هست و کمک میکنند به انسان در مسیر گام‌های بعدی. یه جور اینطوری فکر میکنند. عرض کردم اینها مورد تایید قرآن و اهل بیت نیست قطعاً به این شیوه هرگز. بله ما الا المودت فی القرباست، اون محبتی است و عشقی است که در راستای عشق و محبت خداوند سبحان است. در عرض نیست، در طول مانع نیست، راهزن نیست و قصه خودش رو داره. اما خب بالاخره این بحث هم هست که هم فقط یه اشاره کافی بود که خدمت دوستان گفتیم. انسان فطرتاً میل به جذب داره، میل این که به یه چیزی وابسته بشه. اینکه شما میبینید با یک کسی مثلا بالاخره ارتباط برقرار میکند، این دوتا جوان با هم بعد از این مدتی چه وابستگی شدیدی پیدا میکنند. نیاز نیست که از جنس دیگری باشن، نه، دوتا پسر دوتا دختر، هم تو هم کلاسن، دانشجو هم فلانن، میبینید یه وابستگی پیدا میکنند. بعد که مدتی از هم جدا میشن، همونه میبینن، قصه دارند. اصلا نفس انسان انسان است و خود انسان بودن انسان به انس انسان است، یعنی به میل به وابستگی و اتصاله. و خدایا و انس نفسی و این میل به وابستگی و اتصال نفسم رو، دو سوم و استقنای و استقناء من رو، ما فقیریم، فقرمون رو به تمام وجود میپذیریم. خدایا و استقناء من رو، این که من از فقر گذر کنم به یه قنایی برسم، به یه موجودی و دارندگی برسم و به یه تمولی و ثروتی، نه به معنای ثروت مادی صرفا، به یه قنایی در نفسم برسم و استقناء ام را، که این هم نیاز همه انسان هاست. همه انسان ها میل به استقناء دارن، به طرف استقناء حرکت میکنن، دوست میدارن مستقنی بشن، یه حالت قنایی پیدا کنن و از فقر نفسشون بیرون بیاد. و استقنایی و کفایتی و کفایت من، اینکه امور برام کافی باشه، بسنده باشه، به یک کفایتی برسم. این رو در مباحثی که خدمت دوستان عزیز و اساتید معزز و همکاران در دانشگاه فردوسی بازگو میکنم، در این نوبت قبلی اشاره میکردم رسیدیم به بحث قناعت. معذرم بارک دوستان، اشاره کردم که قناعت دو معنا دارد. یه قناعت اونه که در عرف میشنویم و میبینیم و مردم میگن ما قانعیم آقا به همین، ما بس همین، ما را بس، ما قانعیم. قناعت یعنی بسندگی به معنای عرفی اون، غلط اندر غلط، و چنین مفهومی ما نداریم در شریعت. به ما نگفتن بس هست، به ما نگفتن به لحاظ مادی اگر تو این خونت همینه کافیه، ماشینت همینه، چرا هرس دنیا رو میزنی؟ نه، این تعلیم شهر نیست. در مسائل مالی هم به ما گفتند میتوانی ارتقا پیدا کنی، ارتقا کن، میتوانی توسعه بدی، توسعه بده با چهار چوب خودش، و از نعمتهای الهی استفاده کن، بهره ببر و به دیگران بهره برسان. نگفتم بگو همین بسه، همین کافی. اصلا این عرض کردم این مفهوم قناعت تخدیریه، جز مخدراته، انسانو تخدیر میکنه، اصلا از مسیر میندازد. گمان نکنید که اگر گفتن قانعاً بما رزقه الله، یعنی بگد همی بس است برای من خدایا، کن، نه. قناعتی که شدیدید کنز لا ینفد، گنج بی پایان است، سرمایه بزرگ است. معناش اینه، قانع یعنی خوشنود، قناعت یعنی رضایتمندی، رضایتمندی. اب ندارم گفتم بذارید یعنی یه توضیح مختصری بهش بدم. ببینید انسان یه داشته هایی دارد، هر کدام از ما یه قیافه‌ای داریم، تیپی داریم، شکلی داریم، بینی داریم، قطعی، قامتی، پدری، مادری، یه چیزهایی که خودمون حتی انتخاب نکردیم. یا نسبت به اینها ما عصبانی و ناراضی و ناخرسند و معترض و گلایه‌مند و شکوایه داریم، نتیجه چی میشه؟ پریشان حالی، پریشان حالی درونی و سرگردانی بیرونی. بعد به هر دلی میزدیم که این شرایط رو عوض کنیم. روابطمون با خدا و خلق متاسفانه تحت شعاع قرار میگیرد. در به در میزنیم این سونسو که شکل این بینی رو عوض کنیم، شکل این زیر چش رو عوض کنیم، نمیدارم بتونیم تصرف در چه بکنیم، چه بکنیم، این سو اون سو. بعد آمارمونم دیگه فائق میاد در دنیا و میشیم اولین کشور عمل کردنه، جبهه های زیبایی در کجا و کجا و غیره و غیره. نسبت پدرمون، نسبت مادرمون، نسبت حتی فرزندمون، نسبت به همسرمون، نسبت به شرایط دیگه‌مون، داشته هامون یه نارضایتی، نق زدن، شکوای داشتن و ناخوش بودن. عرض کردم اولین اتفاقی که در این حال برای انسان دست میده به هم ریختگی درونی است و روان نژندی است. انسان پریشان احوال چنین انسانی. بعد دوم تو روابطش نمیتونه رابطه درست برقرار کند، ارتباط درست ندارد. حالا درمان این قصه چیه؟ همینی که عرض کردم، این قناعتی که شما شنیدید یعنی رضایتمندی به داشته ها. خدایا من، این شکل من است، این رنگ پوست منه، این بینی منه، این چشم منه، من بسیار خرسندم از اینی که هستم، من خودمم و با هیچ کس خودم رو قیاس نمی کنم. من همین قد رو دارم، با همین اندازه، با همین شکل. پدر من همین پدر بزرگوار است، مادر من همین مادر بزرگوار است و من خوشنودم به داشته های خودم و به وضعیت خودم، از زندگی خودم حس رضایتمندی دارم. این میشه معنای قناعت. اگر از نشانه های مؤمن اینه که قانعاً به ما رزقه الله، این معناست عزیزان، اشتباه نشه. رضایت است نه کفایت، نه اینکه بسه، بسندگی نیست، بلکه چیست؟ رضایتمندی است. و حالا انسانی که این حالت رو داره نسبت به داشته ها، موجودی و سرمایه خودش، یه حس خرسندی داره. این انسان شرایطی دارد، حالی دارد که اولا نقطه مقابل اون یه آرامش درونی داره، یه قراری پیدا می کند، ثانیا ارتباطاتش ارتباطات بهینه تسهیل روابط کاملا راحت، دیگه نه این حسادت داره، نه قیاس میکنه، نه عرض به خدمت حضرت عالی بغض و کینه درونی داره نسبت به دیگرانی که قیاس کرده و شکوایی به حال اونها داشته است نسبت به خودش، ابدا. یعنی تسهیل روابط، آرامش بخشی درونی میشه دو اثر اصلی که در مفهوم قناعت وجود داره. من یه اشاره کردم، خدا میداند با ساعت‌ها رو این کلمه قناعت و مفهوم قناعت بحث‌های عمیق کرد که توی این واژه چه نکاتی رو نهفتند پیشوایان دین و چه زیبایی‌ها و ظرافت‌هایی در این وجود داره. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، خدایا منعمم گردان به درویشی یا خرسندی. این خرسندی میشه چی؟ میشه قناعت. توجه فرمودید؟ فرمود خدایا قرار بده یک سکون قلبم را، دو انس نفسم را، سه استغنام را، چهارم کفایتم را، اونی که کافی باشه برای من، کفایتی که در اون رضایت من نهفته است و وجود دارد. این چهار چیز رو که چهار تا نکته اساسی است که همه انسان ها حاجتمند به آنند، اینها رو قرار بده بکن به خودت و به خیار خلقک و به بندگان خوب شایسته و ممتاز در میان بند انسانها و در میان خلقت. قلب من رو خدایا آرام کن به اون حقیقتی که این دل را آرام میکنه که تو خودی، تویی، تویی که آنچه از سوی تو میآید، آنچه به تو اتصال دارد و متصل دارد، آرامش بخش وجود من است. خدای این ارتباط رو بین جان من و بین قلب من و حضرت خودت برقرار کن. اجعل سکون قلبی. دوم انس نفسی، اون وابستگی و پیوستگی من به خودت باشه و به خیار خلق و بندگانش هست. بله من نیاز به این دارم که یک دلبستگی پیدا کنم، یه وابستگی پیدا کنم، یه نقطه اتکایی پیدا کنم، اولا خودتو و بعد به دنبال اون خیار خلقت، بندگان شایستت، خوبان بارگاهت و درگاهت. دل من در گرو اونها باشه، نه کس دیگری و چیز دیگری که حجاب و فاصله بین من و تو ایجاد میکند. و استغنایی و خدایا این قناع من به خودت باشه، چون من به تمام وجود معتقدم رب نیل ما انزلت الی من خیرن فقیر. من فقیر تو هم. الان در قسمت بعدی ما هم تعبیر خیلی جالبی رو میگن، اونجا بهترین معنا رو میفهمیم. و کفایت من و رضایت و بسندگی من هم به ساحت تو باشد، به کف به خیار خلقک و خوبان بارگاهت. اللهم صل على محمد و آله، اللهم صل على محمد. امام باز مجددن مدد میگیرند، استمداد میجویند از درود و تحیت و پیامبر و اهل بیت او برای تضمین و تحکیم و به بار نشستن دعا و ذکرشون با دعای قطعا مستجاب. بعد از این درود و تحیت فرمود و جعلنی لهم قرینا، دیگه این پایان دعا شریف حضرت به تدریج، و جعلنی لهم نصیرا، درود و تحیت من نثار پیامبرت و اهل بیت او و خدایا، چون نام از پیامبر و اهل بیت برده شد یه اشاره میشه به ارتباط با پیامبر و اهل بیت و در این حال نسبت مطلب قبل هم کاملا مرتبط. و جعلنی لهم قرینا، خدایا من رو قرین پیامبر و اهل بیت کن، قرین پیامبر و اهل بیت کن. و جعلنی لهم نصیرا، و من رو نصیر پیامبر و اهل بیت کن. دو ارتباط رو امام طلب میکنند از خداوند در ارتباط با، در تعامل با پیامبر و خاندان او. یک، و جعلنی لهم قرینا، قرنت الشیء ای وصلته و وصلته. وقتی دو چیز رو به هم پیوندشون میدید در لغت این رو میگن قرنه، این میشه قرنه، معنای لغوی رو عرض میکنم، این ریشه لغت. بعد به اصاحب و الخلیل میگن قرین، یعنی به دوست شفیق نزدیک بی پیرایه بی شائبه، به چنین دوستی این تقارن قرینه گفته میشن. این دوتا با هم، این دوست قرین، این که روایت رو دیشه هم بخونده که لا تنظر الالمر بل انظر الى قرینه، نگاه نکنید به یک انسان، اگه میخواید از فلان کس تحقیق کنید در این ازدواج، یکی از راه‌های خوبش اینه که برید ببینید این آزاده دوستانش کیان. ان المرء لا تسأل و سل عن قرینه، خیلی قشنگ گفته شاعر عرب همین مضمون سخن، ان المرء لا تسأل و سل عن قرینه، از خود انسان سوال نکنین کیه چیه، برو دوستاشو دریاب ببین کیان چیان. فإن القرين بالمقارنة يقتدي، علت اینه که دو انسانی که قرین میشن وصل به هم میشن به لحاظ فکری، رفتاری، اخلاقی، اینها کاملا شباهت های خوبی به هم پیدا میکنن. پس قرین به معنای الصاحب و الخلیل، اون دوستی متصل و پیوسته. و جعلنی لهم قرینا، خدایا ارتباط بین من و بین پیامبرت و خاندار اون رو این قرار بده، دوستی نزدیک پیوسته و وابسته. خب این دوستی از کجا شروع میشه؟ خواندیم در صفحات، در خطوط قبلی و فقرات قبلی، دل و جان. خدایا این دل من رو معطوف کن و متوجه کن به سوی پیامبر و خاندان و محبت اونها در دل من خانه کند، جا کند، بگیرد فضای جان و دل من رو، که از نتیجه این محبت من حرکت کنم به سوی دوستی با اونها، دوستی با اونها، پیوند با اونها. ببینید خود این حس عزیزان وقتی تو وجود انسان بیاد چه میکند، وقتی انسان احساس کنه که چه واقعا رفاقت و دوستی رو با امیرالمومنین تو وجود خودش داره، با وجود و مارک ولی عصر جلال الله تعالی فرجه شریف داره، با صدیقه طاهره داره، اصلا چقدر مسئولیت میده به انسان، انسان رو حفظ میکند اگر این حالت در وجود بیاد که من این نگاه رو داشته باشم که من از دوستان اهل بیتم، من از دوستان علی ابن موسی رضا هستم. دست و پای انسان رو جمع میکنه، انسان رو کنترل میکنه، انسان رو ارتقا میده این حس، این حال. خیلی عجیبه، واقعا عجیبه جمله حضرت، و جعلنی لهم قرینا، منو نفرمود تابعا، نفرمود شیعتا، نفرمود، فرمود قرینا، رو این تأکید شد، من رو خلیل و دوست و صاحب و رفیق اینها قرار بده. خود این حس یه مسئولیت و صیانتی به انسان میده که حرمت این دوستی و حرمت این به اصطلاح خلت و مصاحبت رو انسان رعایت میکنه. و دیگه همونطور که اشاره میکردم این دوستی تابع ساز میشه، انسان همانندی میکنه، تبعیت میکنه و رنگ و بو میگیره. بالاخره اشیاء در مقام ارتباط و ارتباط تنگاتنگ تأثیر میپذیرند دیگه. انسان که صاحب روحه و تأثیر پذیرترین پدیده ی آفرینش و خلقت انسانه. وقتی این حس خلت و دوستی و رفاقت میاد، تأثیر و تأثرها هم به شدت شروع میشه. پس وجعلنی لهم قرینن که نتیجهش میشه این دومی، وجعلنی لهم نصیرن، و خدای منو نصیر پیامبر و اهل بیت او قرار بده، من نصرت بدم اینها رو. نه پیامبر نه اهل بیت هیچ کدام حاجتی به نصرت ما ندارند برای شخصشون، یعنی به لحاظ شخصی اینها نیاز به نصرت ما ندارند، کما اینکه بیاید این رو بالاتر در اون مقام گسترده ترش ان تنصر الله ینصر کن، اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری می کند. در جای خودش اشاره کردیم خدا هیچ حاجتی به یاری کسی ندارد. هو الغنی، به تمام غنا الله الصمد، هیچ حاجتی به کسی ندارد. پس این چه نصرتی است که اگر خدا را یاری بدید خدا شما را یاری میده؟ این یاری دین خداست، یاری دین خداست که اگر دین خدا را یاری دادید، قوت دادید، خودتون را قوت دادید. اگر دین در جامعه قوی باشد، پایه های اون، مفاهیم اون، نفوذ اون جاری باشه در جامعه، مردم در پناه دین امنیت اخلاقی دارن، امنیت ناموسی دارن، امنیت اجتماعی دارن، امنیت داد و ستد به دبستان دارن، عفو بالعقود دارن، عقد دارن، اجاره دارن، تعهدات فقهی حقوقی دارن، سلامت و امنیتی جامعه پیدا میکنه با نصرت دین و توسعه دین. ان تنصر الله ینصرکم، یاری دادن خداست، یاری دادن دین خدا یاری دادن خداست، و یاری دادن بندگان خدا یاری دادن خداست. خدا من خودش یاری نمیخواد، اما اگر کسی بندگان خدا رو نصرت میکنن خدا رو نصرت کرده است. این میشه تفسیر آیه شریفه که در جای خودش گفتیم. پیامبر و اهل بیت هیچ حاجت به یاری ما به لحاظ شخص خودشون ندارن، بلکه نصرت ما، اینکه خدا هم در قرآن میگه از ذرو تعذیر کنید، تقویت کنید و یاری کنید پیامبر رو، این به چیست؟ به تقویت، به نصرت دادن عقیده، عقاید، مکتب و به اصطلاح آموزه های این خاندان پیامبر و اهل بیت است. هر مقداری که شما نصرت بدید دین خدا را، هر مقداری که ما یاری کنیم به توسعه، تحکیم، تقویت، نشر و انتشار، ایجاد جاذبه در این دین و در این مکتب، به شخص پیامبر گویا نصرت رساندیم، به شخص امیرالمومنین نصرت رساندیم. اون جمله زیبایی که همیشه گفتیم و چقدر تکان دهنده است و شرح کاملش هم در شکر و شکایت، علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، بدونید که امام شما این گونه زندگی میکند، این نانش، این خوراکش، این زندگیش، شما نمیتونید مثل من زندگی کنید. به تعبیر عامیانه، به پاکی رو امیرالمومنین رو دست هممون ریخت. علاوه انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید مثل علی زندگی کنید، زور نزنید، نمیتونید. ولیکن اما اونی که من از شما میخوام به عنوان امام شما و پیشوای شما، ولیکن عینونی، منو کمک کنید، منو کمک کنید. خب حالا چی کمک کنیم آقا؟ کدام حساب بریزیم؟ ولیکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت. یک این که ورع داشته باشید. ببینید امام فرمود منو کمک کنید، اما چی میگه بعد؟ این توصیه ها رو ما میکنن، میگه باید اهل ورع باشید، از حرام خدا اجتناب کنید، منو کمک کرد. بگذارید حرام در زندگی شما کمرنگ باشد، علی را کمک دادید. در جامعه شما منکر شایع نباشه، علی را نصرت دادید. خدا شما را رحمت کند که من را کمک کردید. بعد هم دعا میکنه حضرت به ورع و اجتهاد، به جد و جهد تمام در مسیر دیانتتون و دینداریتون، تنبلی ها و کسالت ها و سستی ها و بیتفاوتی ها رو به کنار گذاشتن، اجتهاد و عفتن. عفت به معنای چی؟ ای من عبه حفظه، حفظ کنید، عفت داشته باشید. عفت مال چه چیزیست در اخلاق؟ مال دو چیزه، یکی عفت بطن است، یکی عفت فرج است. در غرایز جنسیتون، پاک باشید، در شکم پاک باشید، پاک نباشید. چه میشه نتیجهش؟ پاک باشید، چه میشه نتیجهش؟ پناه به خدا بده. وای وای وای، گاه یه چیزهایی رو میبینیم عزیزان، یه رفتارهایی رو از خدامون تو همین جامعه میبینی، از هم که انسان احساس میکنه واقعا داریم درسته هم رو پوست میکنیم. گاه میبینیم اون بیت وجود نازنین علی ابن موسی مغز استخوانمون رو میسوزاند. لبسنا للخداع مسوک زبیا فویل للقریب ازاعتانا، لبسنا برای نیرنگ و فریب، فریب پوستین میش بتن کردیم، و حالی که گرگی درون این جامعه ایم. لبسنا للخداع مسوک زبیا فویل للقریب ازاعتانا، وای به حال یه آشنایی که گیرمون بیاد. افتن بد داشته باشید، چی میشه حالا ببندید و بخورید و ببرید؟ از کجا چی میشه؟ چه در مقام شهوت چه در مقام بد. و صداد، استواری صداد، درست کاری و درست گفتاری. محکم بگید، صادق بگید. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم. مردم شما درست بگید، سیاهکاری نکنید، درست عمل کنید. من خدای شما تأمینتون میکنم همه جور با من، گذشتتون، حالتون، آیندتون، فرداتون. توجه فرمودید؟ پس بلکن عینونی، یاری کردن امیرالمؤمنین و یاری کردن رسول خدا، یاری کردن شخصشون نیست، یاری کردن مکتب اونهاست. اساسا مگر همیشه نگفتیم خدمت مثلا شیعه یعنی چی؟ گفتیم کلمه شیعه شیعه و ای قواه، ببینه تقویت کردنه، ببینه تقویت کردنه. اگر میگید فلان کس شیعه فلانی، یعنی اونو تقویتش میکنن. شیعه تا آل ابی سفیان یعنی کسانی که آل ابی سفیان رو تقویت میکنن. هر به هر کلمه ای که اضافه بشه معناش همون میشه. اگر میگید شیعه تا علیین، علیون و شیعته هم الفائزون، سخن صادق و ثابت نبی مکرم است، علی و شیعیان و او رستگارانند، یعنی چی شیعت و علیین؟ یعنی من قوا علیین فی قوله و فعله و عمله، کسی که علی را در فکر و عقیده و مرام و مکتب تقویت میکنند. اگر ما عامل تضعیف تفکرات امیر المؤمنینیم، ما ضد شیعیم، شیویم نشیعه. اگر تقویت کننده ی فکر عقیده مرام و مکتب امیرالمؤمنینیم، شیعه. نوش جان، شیعه بی درد، زخم بی نمک. بس کنین یا لیتنی کنت معک. شیعگی تنها نماز و روزه نیست، آب تنها در میان کوزه نیست. آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. فرمود و جعلنی لهم نصیرن، به خدایا من رو یار و نصیر و یاور پیامبر و اهل بیت او قرار بده و آل او قرار بده، من بتونم یاری کنم به مکتبشون، به فکرشون. دوم به شیعیانشون، نصرت پیامبر به نصرت پیروان پیامبر، مؤمنان به پیامبر، نصرت امیرالمؤمنین به نصرت شیعیان. این وقتی این حدیث رو خوندم چقدر انگیزه ایجاد میکنه، اگر دل بیداری باشه خیلی انگیزه ایجاد میکنه این حدیث. فهمیدن شیعیان ما، اگر اشتباه نکنم از تذکری است این روایت، شیعیان ما در عصر غیبت ایتام آل محمدند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شیعیان ما در عصر غیبت یتیمان ما خاندانن. بعد فرمودن دستتون رو از سر ایتام ما در عصر غیبت بر نداری. اگر به هر پیرو پیامبر و اهل بیت یاری، کمکی، مساعدتی میکنید، گویا به خانواده ما و به خاندان ما این محبت رو کردید. میشه نصرت پیامبر و نصرت به اصطلاح آل پیامبر. و جعلنی لهم نصیرا، به دنبال اون فرمود دیگه رو به پایان ومنون علیه به شوق نعلک، به خدایا بر من نعمت ببخش به شوق نعلک. چه نعمتی رو میخواد امام از خداوند؟ این نعمت رو به من بده همه چیز من درست میشه. به شوق نعلک، یه مشتاقی نسبت به تو پیدا کنم. جای شوق کجاست؟ باز قلب و جان انسان است. این دل من یه شور و شرری نسبت به تو داشته باشد. اگر اون شور و شرر آمد دیگه راه نمیشم، دیگه میام حرکت میکنم. اون ادراک و جذبت المحبه رو بعضی از بزرگان شوق میدانن، اون کشش درونی که با شور و با حرکت و با جذبه است، این میشه اون به اصطلاح شوق و اشتیاق. در این مناجات زیبایی که از امروز شروع شد و اهل دل استفاده میکنند از این مناجات عمیق عارفانه شعبانیه، و قلبن عرض به خدمتونی یدنی همین کشوقو و لسانن یرفع علیک ذکرو، و خدایا یه قلبی به من بده که این شوق تو این دل آن به آن من رو به تو نزدیک کند و به دنوف برساند. یعنی عامل نزدیکی رو در این مناجات شعبانیه چه میفرماید امام؟ شوق. این شوق که وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق شعله برگردد، این شوق درونی است که انسان رو میکشاند و نزدیک میکند، همه چیز رو بر انسان آسان میکند. خدایا ومنون علیه به شوق نعلک، خدایا شوقی تو این دل مرده من بیفکن، زنده کن این دل رو، بیدارش کن، مشتاقش کن، بده اون آتشی را که آتش است این بانگ ناوی و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. شعله بر کن خدایا این آتش و ساقیا خون جگر در جهان کن، گر نداری درد از ما وام کن. ومنون علیه به شوق نعلک، اشتیاقی و شوقی در این دل به سوی تو بیاید. خب اگر بیاد، بعد اینو گاهی گفتیم فن العاملت تحت شوقیه، فلاسفه میگن، میگن اون عاملی که موجب حرکت میشه شوق، به اصطلاح روانشناختی انگیزه، این انگیزه هاست که عامل حرکت میشه. بعد اگر این شوق بیاد تو دلم، خدایا و بالعمل لک و منت بگذار بر من به عملی که برای تو باشد، بالعمل لک به ما توحب و بترزا، که اگر کاری بخواد برای خدا باشد، کاریست که معیار اون چیز ما توحب و ترزا، آنی که تو میپسندی و از آن خوشنودی. پس این بنوان آخرین خواسته مطرح میکنن حضرت، ومنون علیه، خدایا بر من نعمت بده، احسان کن به من، اون هم با شوقی که در جان من میافکنی به سوی خودت. اگر این شوق به سوی تو آمد، بالاخره این تعبیر عرفی که میگیم آ دل فلانی برای فلان چیز لک میزنه، حالا این شوق ها ممکنه به خیلی چیزها باشه عزیزم، آدمی رو بکشد، اما وقتی این مشتاقی به اشتیاق میشه به اون مرکزیت آفرینش، به قله تمام جمال و کمال و بی انتهایی مطلق در صفات و اسماء و ذات، دیگه تمام وجود انسان به سوی اون لایتناهی حرکت میکنه. فرمود شوقا الک، بعد و بالعمل الک، و خدای منت بگذار بر من به عمل برای تو، که این عمل به ما توحب و ترزاست، اعمالی که تو دوست می‌داری اینها رو و رضای تو به این اعمال است. خب حالا اینها دیگه مشخص است و بدیهی است، در کلام الهی و در سنت و اطرت کاملا روشن است. فرمود انک علی کل شیء قدیر. خب یه مجموعه ای از خواسته ها رو خواستند حضرت از اول دعا، و اشاره کردیم این دعا کجاست، اینو در چه حالی حضرت بازگو می‌کنن، و کان من دعایی علیه السلام شب اول گفتم در ورود این اذا حزنه امرون و اهمته الخطایا، جایی که یه حزنی در این جان آمده است، یه امری کاری پیش اومده است که محزون و غمین کرده است انسان رو، و انسان خطاها و اشتباهات ذهنش رو درگیر کرده است، در این شرایط اللهم یا کافی الفرد ضعیف، شروع کردن وجود و مبارکشون یه مجموعه از مطالب شگفت‌انگیز رو مطرح کردن. خیلی از اینها امور سنگین و دشوار و چنینی برای ما انسان ها در مقام تصور، به همین خاطر در پایانش میگن انک علی کل شیء قدیر و ذلک علیک یسیر، خدایا تو بر هر آنچه که بخواهی قدرتمندی، چیزی نیست، نه زدایش غم برای تو چیزی است، نه جدا کردن من از خطا. خدایا نه افکندن شوق در دل من چیزی است برای تو و نه توفیق دادن به عمل. خدایا نه منو توفیق دادن در میدان زادافزونی تقوا چیزی است برای تو، نه جایگاه رضوان رو به من دادن، نه این طرف نه اون طرف، نه دنیاش نه عقباش، اینها چیزی نیست. انکه علی کل شیء قدیر و ذلک علیک یسیر، و تمام اینها بر تو آسانه و سهل آسان و یسیر است. لذا با این جمله امام میخوان بگن که دیگه پروردگارا اگر اینها آسان است بر تو که قطعا این چنین است و قدرت تو بر اینهاست، من رو از برکت این خواسته های نورانی محروم مکن. منم خب بعد از اتمام این دعا میگیم پروردگارا بالاخره آنانی که در پیشگاه تو در این وجود و هستی به رتبه ای رسیدن، فهمیدن، فهم زندگی کردن، مفهوم حیات رو متوجه شدن، فلسفه بودنشون رو فهمیدن، رحم الله عمرن عرف من عین و فی عین الی عین، میدونن از کجا آمدن، کجا هستن، به کجا میرن و چیزی در این دنیا فهمیدن، بارشون بستن رفتن. خدایا همه اینها به هدایت خودت بود، اگر هدایت تو نمی بود اینها هیچ راهی پیدا نمی کردن، هیچ راهی پیدا نمی کردن. پروردگارا به آبروی سید ساجدین، به برکت و نورانیت این سخنانش، تک تک خواسته هایی که این شبها توضیح دادیم و از زبان حضرت گفتیم، خدایا به آبروی قرآن و اولیاءت در حق همه ما مستجاب بگردان. اینها چیزی نیست برای تو. بالاخره این خوبان بارگاهت همه با یه اشاره تو مسیر رو پیدا کردن. به آبروی علی ابن موسی رضا که در جوار رو نشستیم و به حرمت این ماه شعبان که آغاز شد و شعبه های رحمت نبوی، خدایا اون چرا که در این ماه به بندگان شایسته خودت عنایت میکنی ما رو از اون بی نصیب مگردان، و هر شری رو که از بندگان شایسته در این ماه دور میکنی از ما هم دور بگردان. خب این دعای 21 هم محضر مبارکتون به پایان رسید به حمد الله در 6 نوبتی که گفتیم، و دعای 19 رو هم که گفتیم. خب دعای 22 رو هم من شرح کردم، تدوین شده و شاید به زودی کتاب اون هم با عنوان تسلیم و رضا چاپ میشه. لذا انشاءالله فردا شب، این چند شبی که از مجلس باقی است، دعای بعدی رو باید خدمتون بگیم. دعای 23 رو باید بگیم که کان من دعایی علیه السلام اذا سأل الله العافیه و شکرها. این دعا عافیت حضرت است. حالا عافیت چیست و چه عافیتی و چگونه؟ انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان دعای 23 رو آغاز خواهم کرد به حول قوه الهی. و السلام علیکم و رحمت الله.